أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. لعنة الله على أعدائهم أجمعين. در تنبیه اجرای استصحاب در موارد تعاقب حادثین یا تعاقب و تعاقب حالتین، بنا بر این شد که بحث در این تنبیه در سه قسمت مطرح بشه. قسمت اول مقدمه که مربوط میشه به کیفیت اجرای استصحاب در موضوعات. قسمت دوم دو مقام اصلی بحث که مقام اولش مربوط به تعاقب حادثین و مقام دومش تعاقب حالتین. قسمت سوم هم تتمه ایست که از یک امور مرتبطه به این تنبیه درش عنوان میشه، جمله همین تطبیقاتی که مواردی که از قبیل تعاقب حادثین هست و به عنوان فروع این بحث مطرح شده. مثلا بعد قبلا هم در لابلای بحثگاهی اشاره میشه، مثل بحث ملاقات با نجس که اگر کل باشد آب انفعال نمیاره ولی اگر قلیل باشد انفعال میاره، یا اون بحث های مثل اسلام و بحث ارث و اینها که در موضوع او موت والد و ارث و اسلام ولد عقد شده به نظیر این فرو. ما قسمت اول اون چیزی که به عنوان مقدمه ورود در این بحث جای تأمل داره اینه که در موارد در جایی که مستصحب موضوع حکم شرعی باشه نه خود حکم شرعی، چجور استصحاب جاری میشه، در کجاها استصحاب جاری میشه و کیفیت جریان استصحاب به چه نحو هست. خب در این قسمت اینجور واقع مطلب اینه که مواردی که مستصحب خود حکم شرعی نباشه بلکه موضوع باشه، یا ما هو الموضوع امر مطلق هست یا امر مطلق هست یا امر مقید و خاص هست. اون جایی که امر مطلق هست یعنی شیء خاصی موضوع برای خود قرار گرفت بدون اینکه خصوصیتی در او اخذ شده باشه، ذات شیء موضوع خود قرار گرفت. مثل اینکه مثلا در مورد خمریت، این خمر موضوع برای حرمت شرب قرار گرفت یا موضوع برای نجاست قرار گرفت. خب حالت قبلی شی خمریت، این شی کان خمرن در سابق، ما نمیدانیم خمریتش ادامه دارد یا ادامه ندارد. این یه مورد اینجا میخوایم استصحاب بکنیم به چه کیفیت استصحاب میشه. یا اینکه ماه و الموضوع لحکم شر شی مطلق نیست، شی به ذاتهی نیست، بلکه امر خاص موضوع هست با خصوصیاتی. در حقیقت در قسمت موضوع بیش از ذات یک شی چیزی دیگه اخذ شده، شی خاص و قیودات با قیوداتی ملحوظ شده است در موضوع و بر اون اساس حکم مترتب شده نسبت به این موضوع. و اون جایی که خصوصیت و وجود و اضافاتی وجود داره نسبت به مطلق، این موارد هم دو قسم میشه. یا اون چه که در موضوع اخذ شده به نحو ترکیب هست، یعنی امور متعدد در موضوع حکم اخذ شده بین خود این خصوصیات و عناصر تقیدی اخذ نشده، بلکه به نحو ترکیب هست که ازش تعبیر می کنن به واقع اجتماع بین چند امر. اگر این امور محقق بود این حکم مثلا ثابت هست، زید و عمرو در کنار همدیگر اگر در یک زمانی اجتماع پیدا کردن این موضوع میشه شده برای حکم خاصی، مثلا اکرام و اطعام نظیر اینا، یا در امور در موارد مثالهای شرعی در مثلا ارث اینها گفته بشه به این که موت والد به اضافه اسلام فرزند این موضوع هست برای این که فرزند از اون والد ارث ببره. اینجا دو امر در موضوع حکم عقد شده، موضوع حکم شیء واحد نیست که به ذاتی عقد شده باشه، بلکه بیش از شیء واحد هست، چند امر در ناحیه موضوع عقد شده، منتها نحوه عقد از باب ترکیب و واقع اجتماع، یا اینکه نه به خصوصیاتی که ملاحظه شده در موضوع حکم و اضافه وجود دارد بر ذات شی، این خصوصیات از باب تقیید موضوع را در موضوع عقد شده به این نحو که موضوع شیء به وصف خاص هست، شیء به وصف خاصه، مثلا ملاقات به وصف تقدم بر مثلا کلیت، یا موت به وصف تقدم بر اسلام بلد مثلا، یا به این نحو که اون وجود و خصوصیات ملحوظ هست، امور متعدد ملحوظ هست در موضوع، ولی نه به نحو منفک و منفصل از هم که واقع اجتماع فقط مورد نظر باشه، بلکه از باب تقید بعضی از اینها به بعضی دیگر، از باب تقید بعضی از اینها به بعضی دیگر، حالا ممکنه شیء مقید با به همین عنوان مقید موضوع باشه، ممکنم هست یه عنوان از این مجموع مقید به یه عنوان بسیطی تعبیر بکنن که این عنوان بسیط، بله عنوان بسیط انتزاع می شود از چند امر که این انتظای از این چند امر میشه. در این موارد هم که مثلا همون مواردی که مثال زده شده بود در عبارت مرحوم آخون به حدوث و اینها، اگر حدوث شی در موضوع امری عقد شده باشد، خب این حدوث ولو در به نظر بدوی شیء واحدی هست، ولی چون عنوان بسیط هست و منتزه از امور متعددی میشه، ازش تعبیر اینم در زمره عناوین مقیده قرار میگیره. این شیء ولو عنوان بسیطه، ولی این حکایت میکنه از نحوه خاصی از وجود، نه اصل الوجود، نه ذات وجود، غیر از ذات وجود یه حیثیت دیگه هم در کنار او اخذ شده. پس ما هو الموضوع للحکم شرعی یا ذات شیء واحد هست، یا علاوه بر ذات شیء واحد امر دیگه هم در موضوع اخذ شده. در قسمت دوم که مأخوذ امور اضافه بر ذات شیء واحد هست، یا به نحو ترکیب یا به نحو تقیید هست. مواردی که عنوان بعد از این امر تقییدی تعبیر به عنوان بسیط میشه، اینو هم در همون قسم سوم قرار میگیره. خب در به لحاظ واقعی این تقسیم در قسمت موضوعات احکام وجود داره. در مرحله اجرای استصحاب چجور استصحاب میشه در این موارد؟ آیا در هر سه قسم استصحاب جاری میشه یا اینکه نه در بعضی از این اقسام استصحاب جاری میشه یا نمیشه؟ در قسم اول که ذات شیء واحد موضوع برای حکم قرار گرفت، لا اشکال در اجرای استصحاب در این موارد، به جهت اینکه همونی را که حالت سابقه داشت همون به تمامی موضوع برای حکم بوده، نمیدانیم حکم او ادامه داره یا نه. منشأ شک در بقای حکم، شک در بقای موضوع به اون حالت بقای خود موضوع، ذات موضوع هست. استصحاب میگه که این به اصطلاح اون خمری که قبلا بوده الان اون خمر باقی هست، به همون صورت طبعا آثار اون خمر را بار میکنیم. به همین منوال در جایی را که وصفی به تنهایی موضوع باشد، وصف موضوع باشه، خود وصف شی موضوع باشه، ذات شی موضوع نباشه، وصف شی موضوع باشه، اگه فقط وصف موضوع باشه، استصحاب را در نهایه بقای این وصف جاری میکنیم اگه وصف حالت سابقه داشته باشه. اینم داخل در همون قسم اوله. قسم اول فقط مقصود از ذات شی موضوع هست، بدون خصوصیت اضافه. مقصود ذات جوهر نیست، مقصود این که شی واحدی در اینجا موضوع هست. حالا اون شی واحد میخواد مصداقش جوهر باشد یا مصداقش عرض و وسع و نعت و وسع و اینا باشد. دو این حساب اگر در مفاد کانه تامه شک بشه، در این موارد دیگه مثال زده شده بود، مثلا در جایی را که حالت کلیت مثلا قبلا وجود داشت، کلیت به مفاد کانه تامه مورد یقین بوده، شک در بقای کلیت داشته باشی، اگه موضوع اثر کلیت باشه، با استصحاب کلیت مشکل حل میشه. عمده در قسم دوم و سوم. در قسم سوم که تقید و یعنی امور متعدده عقد شده اند در موضوع حکم و نحوه عقد لحاظ و عقدش هم از باب تقید نه از باب ترکیب و اجتماع در وجود، خب اینجا آیا استصحاب جاری میشه یا جاری نمیشه؟ با توجه به اونچه که در کلام مرحوم آخوندم در همین بحث، در کلمات اعلام دیگه هست و در بحث‌های قبلی هم گفته شده، در این موارد اگر موضوع اثر این عنوان خاص به وصف تقید باشه، خود این تقید به ما انه تقید متقید به ما انه متقید اگر حالت سابقه داشته باشه استصحاب جاری میشه، لا اشکال در این. ولی اگر خود این مجموع مقید حالت سابقه نداشته باشد ولی بعضی از قیود او حالت سابقه داشته باشد نسبت به قید دیگر، ولو محرز بالوجدان باشه، نسبت به جزء دیگر محرز بالوجدان، جزء دیگه منشأ انتزاع، بخشی از منشأ انتزاع فعلا محرز بالوجدان هست، بخش دیگر محرز بالوجدان نیست ولی سابقا وجود داشت، خب در این موارد استصحاب جاری نمیشه. یعنی نمیتوانیم از اجرای استصحاب در جزء منشأ انتزاع نتیجه بگیریم حکم مترتب بر این امر انتزاعی، این امر مقید که منتظر از این منشأ انتزاع شده. رو این حساب در مثالهای قبلی هم اینجور بیان شد که اگر موضوع اونی که بر ما لازم هست در نماز مقید به طهارت باشد، ترکیب نباشه، تغییر باشه، اگر شخص نماز بخواند فعلا و نسبت به وضو حالت سابقه فقط وجود داشته باشد، احراز وجدانی وضوع الان نشده باشه، با استصحاب وضوع نمیتواند مکلف به این نماز اکتفا بکنه، چون استصحاب اون جز خود این مجموع مرکب که صلات مقید به ما هو مقید بود حال سابقه نداره، بلکه حال سابقه علمی داره. بله، بخشی از این منشأ انتزاع که وضو باشد ولو حالت سابقه داره، ولی با استصحاب اون جزء از منشأ انتزاع ما نمیتونیم اثر رو بر کل بار بکنیم، چون این از انهای اصل مثبته، به خاطر اینکه ما هو الموضوع مقیده، باید مقید اثبات بشود. استصحاب بقای غید ولو ذات محرز بالوجدان باشه، استصحاب بقای غید نمیتونه نتیجه بدهد تحقق مقید به ما هو مقید رو. پس این قسم سوم که ما هو موضوع الاثر تغییر با هست، نه ترکیب، تغییر هست. و همینطور در جایی که عنوان انتزاعی اخذ شده که برمیگرده به تغییر اهل الامر نسبت به امر آخر، در این موارد خود این مقید به ما و مقید اگه حال سابقه نداشته باشه، ما با اجرای اصل در ناحیه غید به جز این منشأ انتزاع نمیتوان، جز منشأ انتزاعی این عنوان نمیتوانیم استصحاب جاری کنیم. و اما قسم بله دوم که مواردی که بله امور متعدد در موضوع حکم عقد شدن ولی به نحو ترکیب هست، نه به نحو تغییر، به نحو ترکیب نه به نحو تغییر، در اینجا بله در صورتی که بعضی از این امور، بعضی از این خصوصیات به وجدان محرز هست، بعضی دیگر فقط حالت سابقه داره، محرز به وجدان نیست، آیا استصحاب جاری میشه یا جاری نمیشه؟ مثلا در برای موضوع اعتصاب، اگر اطلاق آب و کر بودن آب، مثلا اطلاق ما و کریت ما موضوع اثر باشه، ولی خود این اطلاق با کریت هیچ رابطه تقیدی بین اینها نیست، بلکه در کنار همدیگه قرار گرفتن، بله همین آب قبلا کر بود، بله و همین آب هم قبلا بله همین آب قبلا کور بوده و همین آب مطلق هم بوده، ولی الان یکی از اینا رو احراز کردیم به وجدان، احتیاج به استصحاب نداریم، اطلاق آب محرزه، کلیت محل شکه. خب اینجا از موارد موضوع مقید هست که موضوع مرکبه که بعدیش به وجدان محرزه، بعدی دیگه به استصحاب ما میخواهیم احراز بکنیم، فقط حال سابقه داره، آیا استصحاب جاری میشه یا جاری نمیشه؟ خب اینجا یه اشکالی مطرح شده، در حقیقت دو تا اشکال در این موضوعات مرکبه، دو تا اشکال مطرح شده که این دو تا اشکال باید جواب داده بشه، آیا استصحاب در این موارد جاری هست یا جاری نیست. یه اشکال که اشکال اول باشه عبارت از اینه که گفته شده به این که در این موارد ما در چه چیزی میخواییم استصحاب بکنیم، اونی که مجرای استصحاب هست حکم شرعی، موضوع حکم شرعی نیست، اونی که موضوع حکم شرعی هست حالت سابقه نداره، مجرای استصحاب نیست. به این بیان که در اینجا در همین مثال کلیت ما و اطلاق ما یا در موارد دیگه مثلا موت موت مثلا والد و اسلام ولد اگه به نحو ترکیبی عقد شده باشه، یا در همون مثال صلات با وضو اگر به نحو ترکیب عقد شده باشه، اونجا اشکال اینه که اونی که موضوع هست مجموع مرکب از این دو جزه، تک تک این اجزا که موضوع حکم نیست، حکم رفته روی کل نه روی تک تک. کل هم به عنوان کل حال سابقه نداره. در همین مثال کلیت ما فرض اینه که این آب کر مطلق، آب مطلقی که کر هست که هم بله هم اطلاقش بله هم اطلاقش به اصطلاح چیز باشه، اونی که موضوع مرکب هست، خود این اون موضوع مرکب نیست. حالا این اصطلاح در همین مورد مثلا فرض بکنیم که الان این آب الان هست، الان آب هست، قبلا همین کلیت داشت، نمیدونیم که الان به اصطلاح یا اطلاقش محرزه، نمیدونیم کلیت داره یا نداره. مثال رو عوض نکنه، همون شک در بقای کلیت بکنیم. اونجی که موضوع هست مجموع مرکب هست، موضوع حکم مجموع هست. شما استصحاب را در مجموع که نمیخواید جاری بکنید، چون جز این مجموع فرض این که محرز بالویدان است، اون جزی که محرز بالویدانه که او را که نمیخواید با استصحاب درست بکنید، استصحاب را در جز جاری میکنید. و حال این که موضوع اثر، موضوع حکم شرعی کل هست. خب اگه از ارکان استصحاب و از شرایط جریان استصحاب این باشه که مستصحب یا باید حکم شرعی باشه یا موضوع حکم شرعی، شما اینجا نه حکم، اینجا مستصحب شما نه حکم شرعی شد نه موضوع حکم شرعی. در اون مثال صلات با وضوع هم به همین صورت، اونی که شار متعلق تکلیف هست، صلات به قید صلات در کنار وضوع هست، مرکب با وضوع هست. این مجموع که حالت سابقه نداره، مجموع این که متعلق هست، مساق المتعلق هست، مجموع هست، مجموع که حالت سابقه نداره. اونی که حالت سابقه دارد جزئی از این مجموع هست، جز هم که موضوع حکم نیست. موضوع الاثر در این مثال متعلق تکلیف، موضوع الاثر کل هست نه جز. چجور شما استصحاب بکنید؟ این یه اشکالی است که در این قسمت مطرح شده، از این اشکال جواب داده شده. مثل مرحوم های سعد در اینجا فرمودن که این اشکال بنابر مبنای ما در بحث حکم فعلی و مجهول فعلی، این اشکال اصلا بله این وارد نمیشه، مجال نداره، مجال پیدا نمی کنه بنابر مبنای ما در حقیقت حکم فعلی، بلکه روی مسلک مشهور در حکم فعلی مجال جریان داره. چطور بنابر مسلک ایشون جریان نداره، بنابر مجال نداره، بنابر مسلک مشهور مجال داره؟ ایشون فهمونه که به جهت این که در این که حکم فعلی آیا واقعیتی دارد ورای حکم مقام انشاء یا نه، معمولاً نظر ما اینه که حکم فعلی یه امر موهومی هست، واقعیتی ندارد. اون چه که واقعیت دارد جعل حکم به عنوان عام هست که ازش تعبیر به مقام انشاء میکنیم. حکم اونی که حقیقت داره اینه، حکم فعلی، فعلیت حکم یه امر موهومی هست، وجود واقعی ندارد. برای تنجیز حکم همین مقدار که ما موضوع را احراز بکنیم، کبرا، اگر علم به کبرا داشته باشیم و علم به صغرا که وجود موضوع باشه، علم به وجود موضوع پیدا بکنیم، همین کافی است برای تنجیز و تعذیر. اونی که در حقیقت اثر حکم هست که تنجیز و تعذیر باشه، این مترتب میشه بر علم به کبرا و علم به موضوع که علم به صغرا باشه. خب در اینجا بر این اساس اصلا اشکال مطرح نمیشه، چون ما در اجرای استصحاب حکم فعلی نمیخوایم، حکم فعلی نداریم تا بخوایم با این حکم این مورد را اثبات بکنیم که ما اون چیزی هست اینی که علم به کبرا داریم. کبرا عبارت از این بود که بله آب مثلا به این وصف موجب موضوع انفعال، با این دو وصف موضوع انفعال، نسبت به موضوعش، نسبت به احراز موضوع هم با استصحاب احراز موضوع میکنیم. ما نمیخواهیم با استصحاب اثبات حکم بکنیم تا شبهه مثبتیت پیدا بشه. روی حساب فرموده بنابر نظر ما که اصلا این اشکال جا نداره، ما در اجرای استصحاب اون مقداری که لازم میدانیم اینه که قابلیت تعبد را داشته باشه، لغو نباشه. همین مقدار که شارع به ما بگوید که موضوع این محقق شده، این چون با اثر عقلی برش مترتب هست که تنجد تکلیف باشه یا تعذیر نسبت به تکلیف باشه، بار میشه مشکل مرتفع. اشکال روی مسلک مشهور پیدا میشه که مشهور برای حکم فعلی یک واقعیتی ورای مقام جل قائل هستن و بر این اساس اشکال میشه که شما در حقیقت با این اجرای استصحاب میخواهید حکم فعلی را بار بکنید. حکم فعلی تابع نحوه انشاست. اگه در مقام انشا حکم رفته روی مجموع، حکم فعلی هم روی مجموع رفته. اونی را که موضوع حکم هست که مجموع باشه مستصحب شما نیست. اونی که شما استصحاب را درش جاری میکنید موضوع حکم نیست، جزء موضوع هست. چجور استصحاب جاری بشه؟ اشکال بنابرای مسلک مشهور بله در حقیقت جا میگیره و باید مشهور از این اشکال جواب بدن.
مشهور یعنی آینه دیگه، یعنی مرحوم آخوند و این رایش فعلیت رو به معنای چیز بدونستن که امر
تبدیل به رسول شد، بالاخره یه واقعیتی فرض میکنن غیر از اون دیگه، یا واقعیتی فرض میکنن با قطع نظر از مقام انشاء، یه واقعیتی فرض میکنن که اون واقعیت حق به تعبیر مرحوم آخوند تابع تعلق اراده مولا به اون فعل عبده. حالا یه واقعیتی هست ولی نسبت به کلام مرحوم نائینی، به مبنای مرحوم نائینی این اشکال واضح تره، به اون نظر اصلی هم به همون مدرسه مرحوم نائینی هست ولی قابل سرایت هست این اشکال به مبنای مرحوم آخوند. اینایی که برای حکم فعلی یه واقعیتی قائل هستن ورای مقام جل، این اشکال بر اساس مسلک اینها پیدا میشه که اینها چجور اشکال این استصحاب میکنن با اینکه اینجا ما هو المستصحب موضوع حکم نیست و ما هو موضوع الحکم و موضوع الاثر، مستصحب ارکان استصحاب در او تمام نیست، چجور استصحاب میکنن؟ اشکال روی اینه، باید از این اشکال جواب بدن. وجوهی جوابهایشون بله از این اشکال نقل کرده، نسبت به این جوابها مناقشه کرده، بعد در نهایت به این نتیجه رسیدن که این اشکال بنابر غیر مسلک ما، یعنی غیر مسلک فرمودن بنابر غیر مسلک ما، یعنی بنابر نظر کسانی که بله حکم فعلی را برای اوی واقعیتی قائل هستند، برای فعلیت حکم یه واقعیتی قائل هستن غیر از مقام انشاء، این اشکال قابل جواب نیست. اون جوابهایی که داده شده سه تا جواب رو مطرح میکنه که این جوابها رو گفتن به نحوه مثلا بعضی از اینا برمیگرده به استصحاب تعلیقی و اینا که قابل التزام نیست بر اساس مدرسه‌ای که مثل مدرسه مرحوم نائینی که استصحاب در حکم تعلیقی را جاری نمیدونه. روی این حساب در نهایت به این نتیجه رسیدن که این اشکال بنابر مسلک اینها لا مفر من، اشکال وارده که یک نقضی میشه که از یک طرف این مبنا رو شما قائل هستید، از طرفی در موضوعات مرکبه همه قائل به جریان استصحاب هستند، شما روی این مبنا نمیتوانید توجیه بکنید اجرای استصحاب را در موضوعات مرکبه، در جایی را که جزء شی جزء مرکب حالت سابقه داشته باشه، به استصحاب بخواد در جهت مرکب جاری بشه. ولی به نظر میرسه که این مطلب با اونچه که در کلمات مرموم خویی در بعضی از موارد اومده قبلا هم مطرح شده بود و اونچه که در کلام مرموم تبریزی در بعضی از مباحث مثل بحث استصحاب در شبهات حکمی اومده بیان، این اشکال قابل جوابه. بعد جواب این اشکال در حقیقت اینه که مثل مدرسه مرحوم نائینی که قائل به این هستن که حکم دو مرتبه داره، مرتبه فعلی و مرتبه انشائی، بله مقصود اینها از مرتبه فعلی حکم غیر از این نیست که همون حکم مجعول در مقام انشاء برای او موضوع در خارج محقق بشه. نحوه جعل حکم از به مفاد قضیه حقیقیه هست، شارع موضوع را مفروض الوجود فرض میکنه، علی تقدیر وجود موضوع حکم را برای او جعل میکنه. خمری را فرض میکنه که میگه این وجد خمرون در خارج، این نجس است و شرب او حرامه، یا اگر استطاعت در خارج محقق شده حج در تقدیر استطاعت واجبه. این تا این مرحله که مقام انشاء و جعل حکم باشه، اونجی که محقق شده فقط عملیه جعل هست. ولی اینکه حکم در خارج، اینکه حکم مجعول تحقق پیدا بکنه تابع کیفیت اعتبار هست. در مقام جعل مولا وقتی گفته که اگر خمری وجود پیدا کرد حرمت شرب محقق میشه یا نجاست محقق میشه، اگر خمری تحقق پیدا کرد حرمت محقق میشه، معناش اینی که در وعای اعتبار که وعای تقنین به قانون هست، غیر از وعای تکوین و وجود خارجی عینی هست، در وعای اعتبار بر اساس اعتبار این قضیه کلیهی که من دارم جعل میکنم، بر طبق این در وعای اعتبار هر وقت خمر موجود شد در اون زمان برای او اعتبار، این وجود اعتباری حرمت برای شرب او محقق میشه در وعای اعتبار. در حکم وضعیش هم در فرضی که علی تقدیر تحقق موضوع جعل شده باشه به همین کیفیت. و بر این اساس فرمودن که این مربوط به مقام انشاء و مقام جعل، حکم مجعول که حکم فعلی باشه تحقق پیدا میکنه بر اساس این جعل. بر طبق این بیان اونچه که در فرق بین حکم فعلی و حکم انشائی گفته میشه در حقیقت اینه که این حکم اگر در بله موضوع او محقق نشده باشه، حکم موضوع او محقق نشده باشه، این حکم حکم انشائی هست. ولی حکم فعلی حکم انشائی است که در خارج مصداق برای موضوع او محقق شده باشه. همینی که مولا جعل کرده و همینی که مولا جعل کرده بر طبق جعلش نسبت به موارد متعدد حکم منحل میشه. روی این حساب همونطور که خود مرحوم آقای سعد در بحث اخذ قید علم به حکم در موضوع حکم اونجا در بحوث هست، در مباحث هم هست که ایشون میگه ما در اون بحث به مرحوم آقای خویی گفتیم که می شود علم به حکم در موضوع حکم عقل بشه به این نحو که علم به انشاء در مقام فعل حکم فعلی عقل بشه. اونجا داره که مرحوم آقای خویی به ما اشکال کردن، نقض کردن حرف ما را به این که شما که میگید علم به انشاء عقل بشه در حکم فعلی، علم به حکم انشائی خود حکم انشائی مربوط به من در موضوع حکم من فعلی من عقل بشه، یا علم به حکم انشائی مربوط به زید در حکم فعلی من عقل بشه. اگه علم به حکم انشائی زید در موضوع حکم فعلی من که امر هستم عقل بشه، این که علم عقل علم به حکم در موضوع حکم خودش نیست که. اگه بگید علم به حکم انشائی من در موضوع حکم من عقل بشه، و این محظور هست که حکم انشائی من به اعتبار اینکه به من حکم انشائی مربوط به من باشه در موضوع خودش عقل بشه، این هم محظور دور و محظور خلف و اینها داره. بر اساس این بیانات اونچه که در بله مدرسه مرحوم نائینی در مورد حکم فعلی قابل گفتن هست که در با توجه به توضیحات مرحوم آقای خویی و مرحوم آقای تبریزی، فقط اینا به این نحو میشه تقریب کرد که حکم فعلی همون حکم انشائی هست، فقط اختلافشون در اینه که اون موضوع محقق در قبل از تحقق موضوع از اون تعبیر به حکم انشائی میکنیم، بعد از تحقق موضوع میشه حکم فعلی، یا به عبارت اخرى حکم فعلی مجموع مرکب از حکم انشائی و وجود موضوع هست. حکم فعلی وجود اضافه شدن وجود موضوع به حکم مجعوله، چیزی غیر از این نیست. فعلیت حکم یه تغییر خارجی در شی نیست، کیفیت خارجیه نیست. اگه مقصود از این که واقعیت ندارد حکم فعلی، مقصود این باشه که وجود خارجی ندارد، وجود خارجی منحازی در مقابل انشاء ندارد، این را مدرسه مرحوم نائینی با توضیحات مرحوم آقای خویی هم همین را میخوان بگن. اونام نمیگن که یه واقعیتی در خارج محقق میشه در موارد فعلیت حکم، نه، اون مقصود اونام اینه که در واقعیت خارجی تغییر پیدا نمیشه. فقط این حکم فعلی عبارت از اینه که برای حکم انشائی موضوع در خارج محقق شده باشه. خب اگر حکم فعلی این باشه، غیر از همون حکم انشائی نباشد، غیر از حکم انشائی نباشد، بلکه همون حکم انشائی به اضافه فعلیت موضوع باشه، بر این اساس اونچه که در اینجا در مورد برای درست میشه، فرض اینه که در موارد جزء الموضوع اونچه که موضوع اثر هست، چه در قسمت موضوعات الاحکام موضوعات مرکبه، چه در قسمت متعلقات احکام که متعلق مرکب باشه، مثل صلات و طهارت که متعلق مرکب هست، اون چیزی که در این موارد هست اینه که بالاخره این مجموع موضوع حکم هست، مجموع موضوع حکم هست، احراز این مجموع هم موجب تنجز تکلیف میشه. حکم فعلی غیر از این نیست که این موضوع محقق باشد. حکم علم به کبرا که داریم، کبرا معلومه، این اگر بله موضوع رو هم احراز بکنیم، با احراز موضوع اثر حکم فعلی که تنجیز و تعذیر نسبت به مکلف هست محقق میشه. یعنی اینطور نیست که بله مدرسه مرحوم نائینی یا اونچه که در کلام مرحوم سعد به عنوان مسلک مشهور در حکم فعلی ازش تعبیر شده، اینطور نیست که برای علاج اشکال میگم بله احتیاج به راهی دیگه غیر از اون راهی که خود مرحوم آقای صدر تقریب کرده راهی دیگه احتیاج باشه. نه، به همون نحو که شما میگید که ما برای تندیز و حکم فقط حکم بله همین علم به موضوع را کافی میدانیم برای تندیز و حکم روی این اساس در موضوعات مرکبه که میگیم جزء الموضوع که محرز بالوجدانه، جزء دیگه هم که با تعبد احراز میشه همین کافیه برای تمجیزه، بنابر اونچه که در مدرسه مرحوم نائینی عنوان شده، باز مشکل به همین صورت حل میشه که حکم کبرا کلی که موجود هست، کبرای کلی که وجود داره، ما باید موضوع حکم را احراز بکنیم، موضوع را اونچه که دخیل در تمجیز و تعذیر هست موضوع حکم، موضوع هم جزئی از این موضوع که محرز بالوجدانه نسبت به جزء دیگر دلیل استصحاب به ما بگوید که این جزء باقی هست، به همین مقدار اثر مترتب میشه. ما احتیاج نداریم به این که حتما اثبات بکنیم این شی به ذاتی موضوع حکم باشه، همین مقدار که ارتباط به حکم داشته باشه، ارتباط به حکم داشته باشه کافی هست برای جریان استصحاب، چون در اون رکن رابع در ارکان استصحاب که قبلا توضیح داده شد، رکن رابع حاصلش این بود که تعبد به بقای شیء سابق باید لغو نباشه، بله قابلیت تعبد رو داشته باشه، لغو نباشه، بی اثر نباشه. اینجا تعبد به جزء الموضوع بی اثر نیست، چون با تعبد به جزء الموضوع کل موضوع احراز میشه و با احراز کل موضوع حکم فعلی محقق میشه. حکم فعلی چیزی جز همون حکم انشایی به اضافه وجود موضوع نیست. ما موضوع را که احراز کردیم، بعضش را بالوجدان بعضش را بالعقل. پس این که در اشکال اول که بله اشکال در حقیقت برمیگشت به اشکال مثبتیت که اجرای استصحاب در جزء الموضوع فایده نداره، چون شما با اجرای استصحاب چیز با اجرای استصحاب میخواهید نتیجه بگیرید حکم فعلی را، با حال اینکه حکم فعلی در برای جزء الموضوع ثابت نیست، حکم فعلی مال کل الموضوع است. این اشکال بله اشکال واردی نیست و می شود از این اشکال جواب داد، ولو به اینکه ما بله قائل به فعلیت حکم هم بشیم، برای فعلیت حکم واقعیتی قائل بشویم، ولی نه واقعیت تکوینی، واقعیت اعتباری که حکم فعلی یا همون اعتبار محقق شده در عالم اعتبار غیر از عالم تکوین، منتها در فرض وجود موضوع. این اشکال اول. نه خود از این جهت اگه ما یعنی اشکال در به این صورت که ما خود این را اگه قائل به این باشیم که مستصحب یا باید حکم شرعی باشه یا موضوع حکم شرعی، بله به اون نحوه اعم اون توصیه رو اگه کسی قائل بشه حتی بنابر حکم فعلی هم میشه، از جهت اینکه بالاخره بی ارتباط به اون نیستی، باید البته اصل اشکال اینه که باید تعبد به موضوع تعبد به حکم هم باشه. اینجا با قطع نظر از این خودش فی حد نفسی که اثر نداره، اگه تعبد به او تعبد به حکم باشه درست میشه، اشکال بده تعبد به حکم باشه اشکال مرتفع میشه. اگر کسی اصل اشکال از اینجا پیدا شد که اگر کسی مسلک مشهور رو قائل بشه که حکم فعلی واقعیتی داره، موضوع حکم فعلی کله، جز موضوع نبود، پس تعبد به جز تعبد به کل نمیتونه باشه. این اشکال اونجا. اگه کسی توصیه بده بله، بگه نه ما اینا نمیخواهیم در اجرای استحساب در موضوعات لزوماً تعبد به موضوع تعبد به حکمان باشه، احتیاج نداره. فقط یه جوری باید باشه که لغو نباشه، در نهایت یه اثر برش مترتب بشه، اون بیان عام اون اشکال هم جواب. اشکال دوم عبارت از اینه که این استحسابی که شما در موضوعات مرکبه میکنید، این استحساب معارض به استحساب برخلاف او هست. در همین مثالهایی مثل مثال صلات با بله صلات با وضو که قبلا هم به مناسبت این بحث مطرح شده بود، اشکال اینه که شما از یک طرف برای احراز تحقق متعلق تکلیف میگویید که من نماز خواندم بل وجدان، وضو داشتم بل استصحاب، ذم استصحاب به وجدان به شما نتیجه میدهد که نماز با وضو محقق شده. این یک طرف. ولی از طرف دیگر این مجموعه مرکب از نماز به وضو قبل از نماز خوندن شما که منتفی بود، این مجموع منتفی بود، الان نمیدانید که این مجموع محقق شده یا محقق نشده. اگر واقعا وضو نداشته باشه، وضو ادامه پیدا نکرده باشه، این مجموع محقق نمیشه. پس شما وجدانن در تحقق این مجموع شک دارید، به لحاظ مجموع استصحاب مخالف جاری میشه. میگیم قبل از این خونده، قبل از اشتغال به صلات این مجموع محقق نبود، استصحاب میگه الان کماکان. این استصحاب ها با هم دیگه تعارض میکنه. پس در موضوعات مرکبه ولو شما از اشکال اول جواب بدید و مختزی برای جریان استصحاب در موضوعات مرکبه را درست بکنید، ولی این معارضه میکنه با استصحاب عدمی در ناحیه مجموع. این اشکال دوم. این اشکال دوم را جو که در کلام مرحوم آقای خویی هست، مرحوم نائینی یه جوابی داده، به این جواب مرحوم نائینی اشکال شده. مرحوم نائینی از رای حکومت مشکل را حل کرد، فرموده این استصحاب دوم استصحاب عدمی جاری نمی شود، چون شک ما در تحقق مجموع در حقیقت در اینه که در یک جزش معلومه، یک جز دیگه ایش را نمی دونیم. شک ما در تحقق مجموع ناشی از اینه که این جز که وضو باشه باقی هست، موجوده یا موجود نیست. وقتی شک ناشی از این باشه، با اجرای استصحاب در یک طرف نوبت به استصحاب عدمی نمیرسه. پس معارضه منتفی هست، استصحاب وجودی حاکم بر استصحاب عدمی. استصحاب عدمی میشه سببی مسببی دیگه.